با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف به عنوان میزبان پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. اسماعیل خویی میزبان این هفته ماست. آقای خویی که از برجسته‌ترین شاعران و روشنفکران ایرانه، او دانش آموخته فلسفه است و در شعرهایش اندیشه‌های فلسفی و مضامین سیاسی و اجتماعی با زبانی فاخر در هم آمیخته شده. برخی از او خورده میگیرند که شعرهاش بیش از اندازه سیاسیه، ولی آقای خویی میگه سیاست او را رها نمیکنه. او از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایرانه و در رژیم گذشته با سواک مشکلاتی داشته. آقای خویی با برخی از رهبران نخستین سازمان چریکای فدایی از جمله امیر پرویز پویان پیوندهای نزدیک داشت. او هنوز هم خودش را یک سوسیالیست میدونه، ولی معتقده که سوسیالیسم باید آزادی فردی را محترم بشمره. آقای خویی بیش از 3 دهه است که در تبعید در لندن یا به قول خودش در بی در کجا زندگی میکنه. من اومدم به منزلش که با او گفتگو کنم. اسماعیل عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه. پیش از هر چی به من بگو برای مهمانی شام کیا را دعوت کردی؟
درود بر تو صادق جان. من به راستی امشب یه لیستی پیشاپیش برای خودم برگزیدم که ببینم کیا رو میخوام انتخاب کنم. متاسفانه چون جامون کوچولوست، این 5 تا رو بیشتر نتونستم.
ببخشید که دست تو باز نذاشتم. 5 تاتون کیا حالا؟
5 تا، یکیش مارکس، یکی نیچه است، یکی ابراهیم جان گورستانه، یکی مولویه و یکی نیست، امیر پرویز پویان.
بسیار خوب، خیلی مهمانان متنوعی دعوت کردی. حتما دلایل خوبی هم داری که چرا اینا مهمونانتن و حتما اونا بحثای خوبی هم در موقع غذا خوردن خواهند داشت. برایشون چه موسیقی میخوای بذاری اسماعیل؟
در این زمینم من گزینشام یکی 2 تا 4 تا 15 تا نیست، ولی گمان میکنم که اگر قرار باشه فقط یکی رو برگزینم، اون نینوای حسین جان علیزاده خواهد بود، برای اینکه نخستین سمفونیست که پس از انقلاب آفریده شده و در اون به گونه بسیار رسا درد و رنجی رو که از شکست انقلاب همه ایرانیان حس میکنند به زیباترین صورتی که در موسیقی ممکنه بیان کرده.
بسیار عالی. برگردیم به مهمونات. اولین مهمانی که ازش اسم بردی کارل مارکسه.
بله.
کارل مارکس برای چی انتخاب کردی؟ من... اهمیت کارل مارکس برای چیه؟
بله. من هر کدوم از اینهای رو که از این چند 5 تایی رو که برگزیدم برای این خواستم که تشریف بیارم به این مهمانی که یا ازشون سپاسگزاری کنم یا پرسشی داشته باشم. برای نمونه از مارکس که میگوان بزرگترینه این میهمانان هست، پرسشی دارم. پرسشم نخواست زمینش رو بگم. من میبینم که دوستان مارکس چندان از این استاد نتونستن بهرمند بشن که دشمنانش، تا جایی که پیروان مارکس نظریه تئوری او رو به کار بستن همه جا تا کنون شکست خوردن، ولی در برابرش امپریالیسم سرمایه‌داری به طور کلی هرچی بیشتر شکوفا شده. چرا؟ باید برگردم، دارم از مارکس میخوام زمینه رو آماده کنم که از مارکس بپرسم. هگل فرمود که آزادی یعنی شناختن جبر. ما هر قانونی رو که بشناسیم یا کشف کنیم به جبری که اون قانون در طبیعت یا در تاریخ انسان داره مسلط میشی. یعنی که وقتی که دونستیم که آب در 100 درجه به جوش میاد میتونیم شرایطی پدید بیاریم که در 96 درجه به جوش میاد یا در 170 درجه. میتونیم همین که جب رو کشف کردیم ازش آزاد میشیم.
خب
حالا به این دلیل است که من گمان میکنم که دشمنان مارکس، اولا مارکس بنیادی ترین قانون های تکامل تاریخی رو کشف کرد، به ویژه بنیادهای قانونمندی های بنیادی شکفته شدن اقتصادی جامعه رو کشف کرد و اینا رو البته هم پیروان مارکس آموختن هم دشمنانش و دشمنانش الان دارن از اینا استفاده میکنن، یعنی نمیذارن که آب در صد درجه به جوش بیاد، جلاشو میگیرن. به بیان دیگه اگر مارکس قانونهای تکامل تاریخی رو کشف میکرد ولی بیان نمیکرد، شاید که به سود انسانیت میبود. برای که
راهچار رو یاد که چرا جلاشو بگیرن.
دقیقا. آیا پاسخ مارکس به این
بسیار سوال خوبی از مارکس. نیچه هم دعوت کردیم.
همونقدر که مارکس در جامعه شناسی انسان به طور کلی با اهمیت بوده و به نظران برترین چهره اندیشگی، بزرگترین اندیشمند تاریخ انسانیت بوده تا این همین امروز، نیچه نیز در پیوند با فرد این اهمیت رو داره. مارکس جامعه رو، قانونمندی های بنیادی تکامل جامعه رو به ما میآموزه، نیچه اهمیت فرد رو. اگه فرد اگر ما فرد رو در تکامل تاریخی نبوده بگیریم، یه جای قضیه بسیار بسیار جدی میلنگه. از این با اهمیت تر، هنگامی که نیچه آغاز کرد و اندیشیدن، تاریخ تکامل اروپا در آستانه یک بحران ارزشی درونی بود و نیچه کشف کرد که چگونه، نه به نسبیت ارزشی، نه به نسبیت فرهنگی، نه به این چگونگی آگاهی یافت که ارزش‌های فرهنگی انسان در طول تاریخ زاده میشند، جا میفتند، عمر تاریخی خودشون رو میکنند، پیر میشن و از من میرن و ارزش‌های دیگری جاشون رو میگیره. اینو به تمثیل زیبایی بیان میکنه، اینجوری که در آغاز، در آغاز هر دوران، و این دوران هم چرخندند، در آغاز هر دوران روان آدمیزاد یک کودکه، کودک نماد آفرینندگی و بیگناهیست و این بایدهای خودش رو میآفرینه. تو باید این کار رو بکنی، تو نباید این کار رو بکنی. این هم میشن ارزش های اون کودک. این ارزش ها جا که میفتن، روان آدمی زد بدن میشه به شتر که خار میخورد و بار میبارد و هیچی رو به پرسش نمیگیره، میگه فقط اینا سنت های ما هست، باید ازشون پیرو بکنیم. تا سرانجام ناگهان در این صحرای زندگانی روان انسان بدن میشه به شیر و شیر همه این توبایت های پیشین رو میدره و از من میبره و باز یک بار دیگه روان آدمیزاد کودک میشود و آفریننده توبایت ها و تنابایت های دیگری. نکته اینه که در میان این دو دوره، از دوران، از یک دوران ارزشی یک دوره برزخی پدید میاد که به زبان های دیگر بگم دوره ایست که توبایت‌های گذشته فرو ریختند و توبایت‌های آینده هنوز پدید نیومدند و به بیان دیگه دورانی است که خدایان پیشین مردند و خدایان نو هنوز زاده نشدند. این یک برزخ ارزشی است که نام دیگرش نیهیلیسمه و به دلیل معنا نیچه نیهیلیسم دوران کنونی رو به راستی پیش بینی کرد، نیهیلیسمی که هنوزم ادامه داره و الان به نظر من خونریزترین و وحشت‌انگیزترین نمودش هم داعش است و پیش از اونم جمهوری اسلامی خودمون.
ابراهیم گلستان هم از مهمانان برنامه‌ات. ابراهیم گلستان برای چی؟
ابراهیم جان گلستان رو من فرا خواندم که لطف کنه و قدم بر چشمان من بگذاره تا بهش بگم به استاد نازنین من از شما شیوه نویسندگی شست رفته رو آموختم، از شما آموختم که هر هنر نه شعار ما باید باشه هنر برای هنر و نه شعار ما باید باشه هنر برای مردم، بلکه سنتزی از این دوست که به راستی هنرمندان ماندگار مثل خود شما رو هنرمندان ماندگار میکنه. استاد عزیزم دعوتتون کردم
که شما
بازگذاری کنم.
حتما. و مولوی
رو من باز پرسش های جدی ازش دارم و اینا رو در یک شعر بلندی هم باش در میان گذاشتم، ولی سخن من با مولوی این است که مولوی نابغه اندیشگی است، یک شاعر فیلسوف تراز اول، همچنان که نیچه هم یک شاعر فیلسوف واقعا. مولوی تمام عمرش رو درگیر با اسلام، در اندیشیدن به اسلام، و بسیاری لحظه ها نزدیک میشه که به ذات این دین پی ببره یا که آنچه رو که پی برده بیان کنه، ولی ناگهان عقب میشینه و در شعر حاصل کار او چون یک شاعر فیلسوف مثنویه و در مثنوی ما از یک سو با درخشانترین اندیشه های یک فیلسوف پیشتاز رویارو میشیم، از سوی دیگه با کثیف‌ترین اندیشه های یک آخوند آدم خور، یعنی که مثلا یه جایی مولوی میگه که با تفسیر که از آنجا که انسان سرور دیگر جانوران در جهان شده است، این است که اونا عقلشون کمتر از انسانه، کافران نیست عقلشون کمتر از مسلمانانه و به این دلیل است که مسلمانان حق دارن بگیرن بکشنشون، زنانشون بگه هر کار دلشون میخواد باشون بکنن. و این یه دفعه من وقتی به این نکته ها ببودم اندیشه مولوی برمیخورم و واقعا دود از سرم برمیخیزم. میخوام ازش بپرسم که این تناقض چگونه در کار نوح و آویز تو همچنان بر جا مونده.
خب آخرین مهمان تو امیر پرویز پویانه.
شما خودت میدونی که از یاران کهن من بوده است و ازش بسیار چیزها آموختم. من روز و شب با این مرد در گفتگو و اغلب در بگو مگو بودم. الان دلم میخواست که اینجا می بود، به این دلیل دعوتش کردم که بیاد و با هم دیگه بنشینیم و ازش بپرسم که آیا همکنون اگر امیر جان امیر پرویز زنده می بود باز همون اندیشه ها رو، همون شیوه مبارزه رو به ما پیشنهاد میکرد یا نه. خب ما میدونیم که تاریخ یا از راه ایولوشن پیش میره یا از راه ریولوشن،
تکامل یا انقلاب.
تکامل یا انقلاب. اگر قرار باشه که ما از شر جمهوری اسلامی از راه تکامل آزاد بشیم، یه 500 سالی طول داره بعد راهش هم آموزش پرورشه. ولی اگر قرار باشه از سوی انقلاب با شیوه انقلابی ازش رویارو بشیم، طبعا باز جوانان ما باید همون شیوه های مبارزه مسلحانه رو پیش ببرن،
همونی که امیر پرویز پویان مبارزه با شاه پیشنهاد کرد و سازمان شریکای فدایی خلق از اون اندیشا شکل گرفت.
من گمان میکنم که در زمان شاه این شیوه مبارزه نابهنگام به کار بسته شد، ولی اگر از من بپرسید همکنون بهنگام تره. ولی حالا بستگی داره به اینکه پاسخ امیر پرویز جان چی باشه.
قبل از اینکه ببینیم اینا پاسخ در موقع شام، موقعی که شامشون رو خوردن چه بهت پاسخ میدن، میشه به من بگی که با این تنوع مهمونانی که داری از مارکس تا مولوی تا امیر پرویز و غیره، اینا برایشون چه شامی تدارک دیدی؟
البته که پیشا پیش بهشون گفتم که اونا به خونه یک ایرانی دعوت میشن و غذایی هم که بهشون داده خواهد شد غذای سنتی ایرانی خواهد
بود. چه خوب؟
سنتی ترین غذای ما آبگوشته که من در کودکی ازش بیزار بودم ولی الان عاشقشم. و
خودت هم میخوای درست کنی؟
خودم هم میخوام.
چطوری معمولا درست میکنی آبگوشت رو؟ اسمه
من آبگوشت، در آبگوشت من دکیه انقلابی در حد میشه گفت رفتار میکنم. با گوشت قرمز، همگان میدونیم که گوشت خوبی نیست، آب گوشت رو با گوشت سفید یا با گوشت مرغ یا با گوشت بوقلمون درست میکنم و برای اینکه خوشمزه ترم بشه آرومکی 3-4 تا پاشه خوک هم در
خیلی جالب
برایند کار.
ولی نخود و لوبیا توش هست؟
همش بقیه
فقط
همش.
گوشتش ترکیبی از بوقلمون و 3-4 تا پاچه خوک.
تا کنون هم میهمانان من راستی که به گفته مادرم انگشتاشونم با این غذا خوردن.
یعنی فکر میکنی از نیچه تا مولوی از این غذایی تو خوششون بیاد؟
خوششون هم نیاد. من گمان میکنم گفتگوی که در خواهد گرفت بین این نازنینان اونقدر سرشون رو گرم خواهد کرد که نجون اصلا چه خوردن.
حالا برمیگردی
یکی مشروب هم بهش امیدم.
مشروب چی میخوای بدی؟
ویسکی، شراب، جین.
فکر میکنی مولوی هم بنوشه از این نجسیات به اصطلاح؟
من گمان میکنم در طول این 1000 سال گذشته حضرت مولوی روز برابر چندان در جان خودش پیشرفت کرده باشه که بدونه که مشروب خوردن یا نخوردن هیچ پیوندی با ایمان و باور داشتن خدا نداره.
خب حالا مهمونا دارن آبگوششون رو میخورن، فکر میکنی که اینها الان دارن سر سفره غذا که آخراش هم دارن دسرشون رو میخورن در با چی دارن صحبت میکنن، حتی در رابطه با پرسشایی که تو گفتی میخوای با اینا مطرح بکنیم؟
من گمان میکنم تا هنگامی که دارن غذاشون رو میخورن دندوناشون و برخیشون به هم دیگه بیشتر فشار میدن برای که از پرسش من اندکی رنجیدن و از سوی دیگه دارن میاندیشن که خب با من چگونه باید رفتار کنن و همه چیز مونده برای اینکه غذا تموم بشه و بعد ببینم که این نازنینان هر کدام با من چه خواهند گفت.
و فکر میکنی مثلا در مورد سوال تو که چرا مولوی کار تموم نکرد، مثلا کارماکس چه واکنشی نشون میده؟ اون چی میگه به مولوی؟ چون به هر حال کارل مارکس خودش آدم به اصطلاح ماتریالیست بوده و معتقد بوده دین رو باید نقد کرد و گذاشت کنار.
بله، حضرت مارکس رو خواهد کرد و حضرت مولوی و خواهد گفت که دریغ که شما ازاره‌ای کم یا بیش از ما زودتر به جهان اومدید. ما من تردید ندارم که تو اگر در این در زمان من به جهان می اومدی یکی از بهترین رفقای خود من می بودی.
و فکر می‌کنی کارل مارکس و امیر پرویز پویان چی بگه؟ چون برها بعضی معتقدن که خود شخص کارل مارکس معتقد بوده که باید البته حزب سیاسی تشکیل داد، برای قدرت سیاسی رفت، ولی زیاد موافق با مبارزه مسلحانه نبوده.
نه لنین هم نبود و بله مارکس
بکنه ایراد بگیر از امیر پرویز که تو اومدی اندیشه های منو تحریف کردی مثلا، یا بگه درکت میکنم تو در جهان سوم بودی.
من این پرسشیست که من از خودم امیر پرویز دارم و به راستی پاسخش رو نمیدونم. این است که گوش خواهم داد که ببینم از مارکس چی داره میگه. احتمالا اگر بنیادهای سنتی مارکسیستی مارکس رو در نظر بیاریم، اون با امیر پرویز موافق نخواهد بود.
و در این وسط نیچه چه خواهد گفت که براش انسان مهمه و تکامل انسان، اهمیت به شخص؟
نیچه خواهد گفت که دیدید که حرف من درسته، رسیدیم به نیهیلیسم، به پیچنگاری و پوچنگاری و دیدیم که چگونه انسان شیر شده است و حالا شیری که من میگفتم فقط قرار بود ارزش ها رو پاره کنه از من برداره و انسانیت الان در آستانه این است که خودش رو از میان برداره. ولی نگران نباشید، دورهای برزخی برای این پیش میاند که آدمیزاد از اونا فراتر بگذره، به دوران بهتری گام بگذره.
و ابراهیم گلستان که از نظر شما یکی از روشنفکران پیشتاز در ایران بوده، در این بحث بین نیچه و مولوی و امیر پرویز و کارل مارکس با کدوم سو میره فکر
میکنم؟ من میکنم که استاد مزنی هم ابراهیم جان گلستان به همه اینها با دقت گوش میده و دو طرح در اندیشه شکل میگیره. یک این که این گفتگو یا بگو مگوی امشب رو در یک داستان میتونه بهتر بازگو کنه یا در یک فیلم، چرا که در هر دو این زمین ها یکی از استادان بزرگ هنر امروز ماست.
امیدوارم که مهمونات از آبگوشتی که تو درست کردی لذت ببرن و همچنین از سمفونی درخشان نینوا ساخته حسین علیزاده. البته بحث مهمونات احتمالاً همچنان ادامه داره، ولی ما باید برنامه رو در اینجا تموم کنیم. از تو اسماعیل خویی عزیز ممنونم که در برنامه این هفته شرکت کردی. شاد و سربلند باشید.